الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جمهورية الله الأرزين وطعم الطائم على أحدائهم فعلى هذا يتضح أن مناقشة صاحب الأصول بصاحب القوانين ليست محلها و تقریبا مطالب یک صفحه در پیش داریم، تکرار مطلب جدیدی نیست. اگر بناس موضوع را در دایره ادله اربعه محدود و منحصر کنیم، وجهی برای این حصر و محدودیت نیست الا مفروغ عن بودن دلیلیت و حجیت اینها. باید وصف دلیلیت رو در موضوع اصل و قهرم ناچارم هستیم تن بدیم به اینکه مباحث حجت جز مبادی علم اصوله، مبادی تصوریش نه جز مسائل. اگر بخوایم این اشکال هم پیش نیاد، باید دست از حصر و تحدید برداریم، موضوع رو منحصر به ادله اربعه نکنیم. چون اگر بنا شد وصف دلیلیت در موضوع اصل نشود، ذات الکتاب قطع نظر از حجیت و عدم حجیت او، بلکه میخوایم حجیت و عدم حجیت او رو تازه اینجا اثبات کنیم. ذات سنت، ذات اجماع، ذات عقل، اینها موضوع باشن، خب اینا با قطع نظر خودجیشون خصوصیتی براشون نیست. باید در کنار اینها قیاس رو که ابو حنیفه قائله اونم بگیم، استحسان رو که عامه قائلن بگیم، شهرت روایی رو که بعضی از فقهای شیعه حجت میدونن بگیم، شهرت فتوایی و بقیه امور چیزای بحث خواهد شد به تدریج همش. بالاخره کل ما قیل او یمکن ان یقال به قول حجتا، هر آنچه که شأنیت حجیت در او تصور بشه باید اثبات کنیم آیا این شأنیت فعلیت داره یا نه، آیا این تصور به تصدیق منتهی بشه یا نه. بذار موضوع رو تعمیم بدیم که دیگه نه اشکاله بی وجه بودن حصر پیش بیاد، نه اشکال خروج مباحث حجت از علم اصول پیش بیاد. این حاصل نظر ایشونه و این رو به عنوان یک شاهد و یک دلیل معرفی میکنه برای اینکه موضوع علم اصول همون جوری در اول کتاب گفتیم یک موضوع خاص نیست، بلکه یبحث عن موضوعات شتا. عبارت ببینید، علاهازا یتزه خب میگه طبق این بیان روشن شد اینکه مناقشه صاحب اصول که ادله اربعه را به ماهیت حجتان، به ماهیت دلیلان موضوع علم اصول قرار میداد، که ذات ادله را مناقشه ایشون صاحب قوانین را که صاحب قوانین با وصف دلیلیت اینها رو موضوع قرار میداد، این مناقشه لیست فی محله ها، به جا نیست. چرا؟ لأن دعواه هذه لابد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة. ادعای صاحب اصول، ادعای صاحب قوانین ادعایش این ادعا را که ادله اربعه موضوع علم اصولن، به ماهیت حجتان، به ماهیت دلیلان، چاره نیست از التزام به این دعوا بعد از این که ما ملتزمیم به این که موضوع خصوص ادله اربعه است. این اگر بناست حصر و تخصیص خصوص و ادلت الاربعه، اگر بناست تخصیص قائل بشید دیگه ناچاری وصف دلیلیت رو در موضوع اخذ کنید. ما این لازم علیه اشکال و خروج و اهم اشکال و خروج اهم المسائل هم اگرچه این تالیف فاسد رو دارد که اهم مسائل اصول که اوسع المسائل هم هست انظر حجم مباحث حجت حجیم ترین مباحث اصول هم. لازم میاد اشکال خروج اینها از فن اصول از علم اصول اینا جزء مبادی بشه. ولو کان الموضوع هی الادلت و به ما هیه هیه، یعنی وصف دلیلیت رو اگر بناست در موضوع اخذ نکنید، کما ذهب الیه صاحب الفصول لما کان معنا لتخصیصه به خصوص الاربعه. تخصیص بی وجه که نمیشه، معنای نبود برای اختصاص دادن موضوع را به خصوص اربعه و لوجب تعمیم موضوع را لکل ما یصلح، هر آنچه که صلاحیت امکان دارد که بحث شود از دلیلیت و حجیت او، ولو بعداً ثابت بشود عدم حجیت او ولی امکان عقلی داشته باشه حجیت او. و این ثبت بعد بحث انه لیس بدلیل، مثل قیاس، مثل شهرت فتوایی، کنار بحث از حجت رو طرح میکنیم ولو منتهی میشیم به این که حجت نیستن. من خلاصتو خلاصه ام انه اما ان نخصص الموضوع بالادله الاربعه، یا موضوع رو تخصیص میدیم به ادله اربعه، فیجب ان نلتزم بما التزم به صاحب القوانین، باید ملتزم بشیم، تن بدیم با آنچه که صاحب قوانین ملتزم شده، یعنی وصف حجیت رو در موضوع اخذ کنیم. البته این تالیف فاسد رو هم بپذیریم که مباحث الحجت از فن اصول خارج هست. فتخرج مباحث هذا المقصد هذا المقصد الثالث ان علم اصول. البته تو بیان محقق اصفهانی مقصد ثالثه، ولا تو بیان مرزا قمی بحث مخلوطه. بالاخره هر کجا بحث از حجیت بشه، بحث حجیت خبر واحد، بحث حجیت شهرت، بحث حجیت ظواهر آیات، اجماع، عقل، اینا همه توی قوانین و اصول هم مطرحه. همه اینا رو باید از اصول خارج دید. و اما ان نعمم الموضوع، و یا موضوع رو تعمیم میدیم، کما هو صحیح، تعمیم میدیم لکله، لکله متعلق به نعمم، تعمیم میدیم نسبت به هر آنچه که یصلح ان یدعی انه دلیلان، نه نسبت به هر آنچه که دلیل است، یصلح ان یدعی انه دلیلان، جا دارد ادعا بشود دلیلیت، پس اختصاصی به اربعه ندارد. و حین اذن یصح ان نلتزم به بما التزم به صاحب الفصول، ملتزم بشیم به اونچه که صاحب فصول ملتزم شده. یعنی چی؟ یعنی ذات ادله موضوع علم اصوله و مباحث الحجج جز مسائله. ما تدخل تفسیر این ما التزم به صاحب الفصوله، صاحب فصول مسائل مباحث حجت را ملتزم جز مسائل علم اصول. اگر تعمیم بدیم همین التزام ایشون رو با هم ملتزم میشه و داخل بشود مباحث این مقصد در مسائل علم، نه از مبادی باشه. فالالتزام به ان الموضوع هی الاربعه فقط حصر، ثم الالتزام به انها، به این که اون ادله اربعه به اون اربعه به ماهیه هیه، یعنی بدون وصف دلیلیت اینها با هم جمع نمیشه. اگر بناس هفت قائل بشید وصف دلیلیت رو در موضوع اخذ کنید، چون علتی برای این حصر وجود نداره غیر از همین که اینها خرجیتشون مفروغون انه، اونم تازه اندل اکثر، نمیگیم اندل جمیع، ادهی منکر حجیت خبر واحد هم، ادهی منکر حجیت ظواهر آیات هم. بفرمید. و تدخلو، نه تدخلو التزام صاحب فصوله. التزام صاحب فصول به اینه که مباحث حجت جزء مسائل علم اصوله. اصلا صاحب فصول که اشکال میکنه به صاحب قوانین، برای همینه به صاحب قوانین میگه شما چرا بس فدرالیت تو موضوع اخذ میکنید؟ مگر مباحث حجت جزء مبادیه، نه جزء مسائله. اگر اخذ کنید میشه جزء مبادی. به صاحب فصول میگیم شما از حصر دست بردارید، تعمیم بدید، وقت اون التزام شما را ما ملتزم میشیم که مباحث حجت جزء مسائل باشه. اگر بنا دارید حصر در اربع قائل بشید، ناچارید مثل صاحب قوانین وصف حجیت رو در موضوع اخذ کنید، ولی وجهی برای حصرتون نمیمونه. قهرم ملتزم بشید مباحث حجت جزء مبادی. و هذا احد الشواهد از همینجا برمیگرده به اول کتاب. این خودش یک شاهده برای این که موضوع علم اصول اختصاص به موضوع واحدی نداره، موضوعات متعدد. بالاخره ببینید از نظر فنی، از نظر اصطلاحی باید ما مشخص کنیم چه قضایایی به عنوان مسئله اصولیت و بعداً در طریق استنباط به کار میرن. نباید مشکل از نظر عملی پیش نمیاد، از نظر اصطلاحی و از نظر فنی پیش میاد. ما بالاخره مباحث الحجت رو در طریق استنباط حکم شرعی به کار میبریم. در قیاس استنباط حکم شرعی فرعی اینا به عنوان کبرا قیاس به کار میرن. بعد از یک طرف هم شاخصه اصولی بودن یک مسئله رو همین قرار میدیم. اینو مسئله اصولی این است که این امتیاز رو داره. بعد بین فعل اصول ببینیم وسیع ترین مباحث، حجیم ترین مباحث و مهمترین مباحث علم اصول که در طریق استنباط به کار میرن شاخصه مسئله اصولی بودن رو دارن، تو خود اصول نار به عنوان مبادی مطرح میکنن. خب این دیگه به هم ریخته میشه، وگرنه مشکل عملا که پیش نمیاد. بالاخره ما عملا میخوام از ما استفاده کنیم در استنباط احکام. بله؟ نه، کبرای استنباط قیاس فقط اصولیه. او سغراست به چیزای دیگه هم میاد. گفتیم میزان اصولی بودنه که کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. از اون طرف هم کلیت داره. هر کبرای قیاس استنباطی مسئله اصولی است. اگر قیاس استنباط باشه، البته قواعد فقهی هم کبرا قرار میگیرن، اما اونا کبرای قیاس استنباط نیستن، اونا کبرای تطبیق کلی و فرع که مرحوم نائینی آلخویی تصریح داره در فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی. مهازو احد و شواهد بر تعمیم موضوع علم اصول نسبت به غیر ادله اربعه و هو الذی نرید اثباته هنا. همین تعمیم اونیست که ما قصد داریم اینجا اثباتش کنیم، و قصد سبق اشاره به این مطلب در اول کتاب. و نتیجه ان الموضوع الذی صفت موضوع، توضیح موضوع، تفسیر موضوع، موضوع اونیست که بحث می شود از اون در این مقصد. ان الموضوع هو کل شیء یصلح ان یدعا، جا دارد ادعا بشود که او دلیل حجت است. حالا برو ادعا نشده، ولی ما باید اینجا رسیدگی کنیم ببینیم آیا حجیت دلیلیت هست یا نه. فیعم البحث کل ما یقال انه حجت او یمکن ان یقال، لازم نیست کسی گفته باشه، خودمون به عنوان یک فرضیه مطرح شد. فید خلوفیه بحث از حجت خبر واحد، بحث از حجت زواهر. اینا البته زواهر رو باز باید منقسم کنید، زواهر اخبار، زواهر آیات بحث از حجت ظواهر روایات و سند اخبار میشه بحث از سنت، بحث از ظواهر آیات میشه بحث از کتاب. شهرت، مراد شهرت شهرت فتواییه، شهرت فتوایی اینجا مورد بحثه. تو سه قسم شهرت داریم: روایی، عملی، فتوایی. این سه قسم اونی که از این سه موضوع بحث حجیت و عدم حجیته شهرت فتواییه، بقیه موضوعات بحث دیگر است که میاد. و اجماع منقول و اجماع منقول و نیز اجماع محصل، حتی اجماع محصل هم موضوع بحث حجیتش، معیار در حجیت و تبیین بشه چیه، که میگیم باید کشف قطعی کند از قول معصوم. البته مرحوم مظفرم دقیق رفتار میکنه، اجماع رو منحصر میکنه به اجماع منقول، اجماع محصل رو نمیگه. یه علتی داره. اجماع منقول مفید ظنه، اجماع محصل مفید قطعه. و ما در اصول خواهیم رسید صفحه بعد به قطع حجت اصولی نمیگیم. حجت اصولی به ظنون معتبره اطلاق میشه. حالا چرا؟ یه جهتی داره، میگیم بعدا. اصولی به قطع نمیگه حجت، اگرم بگه به معنی لغویش میگه، که بحث بعد بحث تفصیلی. اگر حجت تعبیر میکنه به خصوص ظنون دارای اعتبار اقدام کنه، نزا اجماع محصل رو طرح نمی کنه. اجماع محصل حجته، ولی کی؟ وقتی که کشف قطعی کند از قول معصوم. حالا چجور، به چه بیانی اجماع کشف قطعی می کند؟ دیگه شش هفت تا طریقه، شش هفت تا بیانه که بعد مطرحه. و قیاس، استحسان و نحو ذلک بالاضافه الى البحث عن اصل الكتاب والسنت والاجماع والعقل، انا عناوین کلیه اینها که مورد بحثه. که البته عرض کردیم همون بحث از ظواهر هم، ما بالاخره بحث از ظواهر آیات و روایات داریم، هر چیزی رو که هر ظهور هر کلام مورد بحث قرار نمیشیم. یعنی هدف عمدمون ایناست. باز بحث از ظواهر کتاب میشه بحث خود کتاب، بحث از ظواهر سنت اخبار میشه بحث از سنت. اما ثبت انه حجت من هذه الامور اخذ داده، هر جا اثبات شد که حجت است، این اثبات باید سر قطعی باشه. یعنی دلیل قطعی داشتیم بر اعتبار و ارزش این زن، اونجا اخذ نابهی. و ما لم یثبت طرحنا، هر جا ثابت نشود طرح میکنیم اون امر را، اون چیز را، اون ما ثبت را، ما لم یثبت را. از کردیم دیروزم برای نفی اعتبار و برای عدم حجیت نمیخواد دلیل بر عدم حجیت بیاد، عدم و دلیل بر حجیت بسه. این تمام. کما یک خلوم مطلبیه که قبل هم اوائل کتاب بحث تقسیم ابحاث گفته بود. بنا شد کتاب چهار تا مقصد داشته باشه، یک خاتمه داشته باشه در تعادل تراجی. همونجا هم گفته بود بحث تعادل تراجی رو آورده ما بحث حجت، اینو اونجا توضیح دادیم، اینجا هم باز ذکر میکنه. حالا توضیح بیشتر اینه، دقت کنید. حق اینه که مباحث تعادل تراجی باید بیاد تو مبحث حجت، مباحث حجت. چرا؟ چون حجیت یک حجت به دو امره، یکی تمامیت مقتضی، یکی عدم مانع. خوب دقت کنید، خوب بی بیان عرض کنیم، توجه کنید. ما در مباحث حجت میخوایم بحث کنیم از حجیت امور متعددی، آیا حجت دارن یا ندارن. حجیت وقتی محقق میشه که هم مقتضیش تام بشه هم مانعش مفقود بشه. اگر دلیل قطعی اقامه میکنیم بر حجت خبر واحد، تازه مقتضی رو تمام کردیم. اگر دلیل قطعی اقامه میکنیم بر حجت ظواهر، ظن حاصل از ظهور آیات و روایات، دلیل قطعی بر حجتش میاریم، تازه مقتضی رو تمام کردیم. خبر واحد میشه مشمول ادله اعتبار، میشه حجت. اگر خبر واحد معارض پیدا کرد میشه مختلا بمانه. اگر ظاهر یک آیه با ظاهر یک روایت معارض شد، ظاهر یک روایت با ظاهر آیه معارض شد، ظاهر یک آیه با ظاهر یک آیه دیگه معارض شد، گویا اختلاف قرائات یک آیه رو که منزله دو آیه قرار میده با هم تعارض میکنن، یفقرنه با یفتحرنه تعارض داره، دو قرائت معتبره و تعارض داره دو قرائت. این مقتضی مبتلا به مانع، مقتضی مبتلا به مانع ازش کاری نمیاد. ما تو مباحث حجت باید هر دو کار رو تمام کنیم تا حجت تمام بشه. با تمسک به بنای عقلا، به آیه نبع، به آیه نف، به اخبار متواتره کثیره، مقتضی حجت خبر واحد رو تمام میکنیم. تو بحث تعادل تراجیح بحث از رفع مانعه. اگر مانع براش پیدا شد، مانع رو چجور میشه رفع کرد؟ بگیم مرجحات اینا اگر وجود داشت اعمال کنید، مانع رو بردارید با اعمال مرجحات. راه های جمع یاد داده میشن. اگر چجور و چجور بود جمع کنید تا تعارض برطرف بشه، مانع رفت بشه. پس مباحث تعادل تراجی هم متمم مباحث حجته، چون در مقام رفع مانع. خبر واحدی میشه حجت که هم سندش هم دلالتش مشمول ادله اعتبار باشه و هم سند و دلالت مبتلا به معارض نباشه. لذا اونا بحث تعادل تراجیح هم آورده تو مقصد ثالث به عنوان خاتمه طرح نکرده. که حالا قبل ها مختصر اینجور میگفتیم در بحث تعادل تراجیح هم بحث میشه از حجیت فعلیه احد المتعارضه. این اجمال مطلب است که الان توضیح کما ید خلو در این مقصد ایزن بحث از مسئله تعادل تراجیح، برای که بحث در مسئله تعادل تراجیح در حقیقت از تعیین آنچه که او حجت و دلیل است از بین متعارضه. فتکون المسئله تو من مسائل مباحث الحجه، مسئله تعادل تراجیح از مسائل مباحث الحجه است، بحث از حجیت و دلیلیت فعلیه احد متعارضین. متعارضین هر دو حجت شعنی هن. چون لا حجت با حجت تعارض نمی کنه، لا حجت با لا حجت تعارض نمی کنه، مرده با زنده تعارض نمی کنه. دو مرده با هم تعارض ندارن، تعارض بین دو زنده است. تو خبر واحد ثقه با هم در دلالت سازگار نیستن، میگیم متعارض. هر یک به تنهایی مشمول ادله اعتباره، اما الان این مشمول ادله اعتبار مبتلا به مانع شده. این اگر میخواد مشمول باشه، او میگه منم میخوام مشمول باشم. در جمع هم که فرض این امکان جمع نیست، تعارضه. خب باید بگیم مقتضی، هر یک مقتضی هم مبتلا به مانع. در بحث تعادل تراجیح کیفیت رفع مانع بیان میشه. و نحن جعلنا فی الجزء الاول خاتمة لعلم الاصول اتباعا لمن هج القوم. من و آخون تو کفای مثلا بسته و توجیه رو شیخ در رسائل خاتمه قرار دادن. ولی رعین و الانه العدول انزاله که دیگه ابواب کتاب هی زیاد نشه. رعایتا به واقعها، اولا حقیقت امر اینه که حقیقت مسئله اینه که جزء مباحث حجت، ولی الاختصار دیگه یک خاتمهی جداگانه نداشته باشیم بشه جزء همین مقصد. این بحث تمام. معنى الحجت از اینجا میپردازه به محمول بحث. تا اینجا بحث در موضوع مقصد ثالث بود. موضوع مقصد ثالث تعمیم داد، اما محمول که حجیت و دلیلیت، حجیت به چه معناست، دلیلیت به چه معناست، حجت به چی میگن؟ اومد حجت لغتا، حجت بر وضع فعله مثل لغمه یعنی مایل تقمه، آنچه که بلعیده می شود. حجت آنچه که احتجاج می شود با اون. هر آنچه که استدلال کنی متمسک به او، مستند به او بشی در قبال دیگری. که حالا قبلا توضیح دادیم یک بعد تنجیزی داره، بعد تعذیری هم منجزه در صورت مطابقتش با واقع، هم معذره در صورت مخالفت با واقع. اگر در بحث خودمون طرف مکلف عمل کنه مخالف واقع باشه، این برای او عذره، معذر. عمل نکنه و احیانا مطابق باشه، این منجزه، مولا حق داره علیه. این معنی لغوی حجت. از نظر اصطلاحی فهمد منطقیین یک اصطلاح دارم، بلکه دو اصطلاح دارم. اصولیین هم اصطلاح خاص خودشون دارم. منطقیین میگه حجت در اصطلاح اونها خوندید تو باب حجت در منطق، منطق باب معرف بره باب حجت داره. حجت رو منقسم میکنن به استقراق، تمثیل، قیاس منطقی. اما خب همونجا میگن تمثیل و استقراق اگر بر نگرده به قیاس منطقی حجت نیست. پس در اینقدر حجت این قیاس منطقی. مجموعه صغرا کبرا رو میگن حجت. البته توجه دارید قیاس منطقی صغرا کبرا و نتیجه است، اما نتیجه از حقیقت قیاس خارج، اون نتیجه تل قیاسه، نتیجه تل قیاس مولود قیاسه، باید خود صغرا کبرا رو میگن. مجموعه صغرا و کبرا رو میگن حجت در اسلام. یک تعبیر جمع هست که حجت به خصوص حد وسط میگن، نه به مجموعه صغرا کبرا، یعنی به اون عضو مشترک صغرا کبرا. البته این تعبیر خیلی از دقت بیشتری برخورداره این اصطلاح، چون نتیجه که خارج از قیاس بود. نتیجه چیه؟ همون اکبر و اصغره، کم و کیف تابع خص مقدمته خص باسین، کم و کیف تابع خص مقدمته. موضوع محمول نتیجه همون اصغر و اکبر در صغرا کبراست. اگر نتیجه خارج از قیاس، از حجت بود، از قیاس خارج بود، نتیجه که چیزی جز اصغر و اکبر نیست. پس اصغر و اکبر رو باید بذارید کنار، میمونه حد وسط. حد وسط حجت بر ثبوت اکبر دل اصغر. البته دیگه میدونید اینا شد نباید واردش بشیم، از بحث خارج بشیم. اون حجت و اون واسطه، گاهی واسطه در اثبات فقط میشه برهان اینی، گاهی واسطه در اثبات و ثبوت هر دوی هم میشه برهان لینی. گاهی وجود الاکبر فی الاصغر معلول حد وسط، حد وسط علت اکبر موجود فی الاسکار معلول حد وسط، حد وسط واسطه در ثبوت یعنی وجود اکبر الاسکار و واسطه در اثبات هم هست، واسطه در اثبات یعنی واسطه در علم به ثبوت، علم به وجود، واسطه در ثبوت واسطه در وجود اویه، ما بدانیم و ندانیم، واسطه در اثبات واسطه در علم به وجود. اما اگر حد وسط معلول بود یا احد متلازمین حد وسط بود برای اکبر فی الاسقر، این فقط واسطه در اثبات دیگه، اکبر فی الاسقر وجودش بر نخواست از حد وسط، علم به وجودش برخواست از حد وسط، میشه برهان اینی. پس اونی هم که مجموعه صغرا کبرا رو میگه حجت و نتیجه رو از حجت خارج میدونه، نتیجه رو میگه نتیجه تر قیاسه، نتیجه تر حجته، باید توجه داشته باشن که نتیجه چیزی جز اکبر و اصغر نیست، کم مکیف هم تا به خست معتمده. اگر نتیجه رو خارج میدونید اصغر و اکبر رو خارج بدونید، اون چه که حجت حقیقی حد وسط، حالا یا حجت بر اثبات یا حجت بر اثبات و ثبوت، هر دو که برهان لمی انی از اینجا پیدا میشه. این اصطلاح منطقی این خب با این هم کار نداریم از بحث خارجه، اما اصطلاح اصولی، اصولی فقط به ظن دارای دلیل قطعی بر اعتبار به اون میگه حجت. ازا حجت اصولی یعنی ظن دارای پشتوانه علمی و قطعی، ظن معتبر، اماره دلیل ظن معتبر، اینا عناوین مرادف با حجت اصولی هست. حالا باید ببینیم سر این که حجت رو اینا اختصاص میدن به ظن معتبر، حتی به قطع هم نمیگن حجت، میگن اگر بو بگیم حجت به معنی لغویش میگیم، به معنی اصطلاحی نه. سرش چیه انشاءالله اون نمونه جلسه بعدی ما دار عبارت بخونیم. معنی الحجت، الحجت لغتن کل شیء یصلح ان یحتج به علی الغیر، ما یحتج به علی الغیر، این معنی لغویش، البته تعریف نیستم، اگر این تعریف باشه که دوره، این معنی لغویه، معنی لغوی تعریف لفظی، تعریف لفظی هم خوندید، ما تعریف حقیقی داریم، تعریف شرع اسمی داریم، تعریف لفظی داریم. تعریف لفظی یعنی تبدیل لفظی به لفظ آخر، انسان رو تبدیل کنه به بشر، یکی تعریف نیست. تبدیل لفظ قزنفر تبدیل بشه به اسد، معنی لغویش رو ذکر کردن. ما یحتج به علی الغیر حجت، اینجور تعریف میشه، این میشه تمام لغویش، تعبیر میکنه لغوی. و ذالکه من یکون بهی از ظفر و علال غیر ان الخصومت، حالا یحتج بهی علال غیر، البته احتجاج علال غیر دو رقمه، گاهی در قالب برهانه گاهی در قالب جدل. و ذالکه من یکون بهی از ظفر و علال غیر ان الخصومت معه، و ظفر علال غیر الان نحوین، اما به اسقاطه و قطع عذره و ابطال عذره او، این رو میگن بعد منجزیت، اینجوری تعبیر کنید، این بشه بعد منجزیت قطع. و اما به ان یلجعه علا عذر صاحب الحجت، این بشه بعد معذریت، طرف رو اسکات کنی، عذر او رو ببری، قطع کنی، ابطال کنی، یعنی حرفی برای او نگذاری بتونه بزنه، این میشه بعد منجزیت حجت. یا به این که وادار کنه او را بر پذیرش، بر عذر، بر طبق عذر صاحب حجت، پس حجت معذر است برای اون نزدقه، این ناظر به بعد تعذیرش. بالاخره کسی که مستند داره برای کارش، دلیل داره برای کارش، اگر کارش به مصلحت باشه، به جا باشه، خب این کار رو کرده باید هم میکرد، نمیکرد حجت برو تمام بود، حرف برای گفتن نداشت، منجز. اگر کاری کرده مطابق با حجت، مستند به حجتی، ولی کارش بیجا بوده ولی حجت داشته، بعد بگن چرا کار را انجام دادی، معذوره. میگه بین داره. و اما الحجت که الاصطلاح العلمی فلها معنیان او اصطلاحان، الاول ما عند المناطقه و معناها قول معلق من قضایا یلزم منها لذاتها، قول آخر تعریف قیاس، کل ما یتعلق من قضایا تنتج مطلوبا، مطلوب که بعد از به دست آمدن بشنیم نتیجه، قبل از به دست آمدن بشنیم مطلوب، بعد از تحصیل بشنیم نتیجه، یعنی صغرا کبرا، هر آنچه که تشکیل از قضایایی میشود که لااقل دو قضیه است، صغرا کبرا، ای مجموع القضایا المترابطه، مجموع قضایای به هم ربط دار که ربطشون به وسیله حد وسطه، اون مجموع قضایایی که یتوسلون چاره جویی می شود به تعلیف و الفت دادن اون قضایا را به وسیله حد وسط و ترابط اینها، یتوسل بها الى العلم بالمجهول، حالا سواء کان فی مقام الخصومت که این جدله، مع احد ام لم یکن که این برهانه، فقط یطلقون الحجت على نفس الحد الاوسط فی القیاس، این از خارج دیگه توضیح داریم، حقیقتش هم همینه که حجت همون حد وسط، اگر نتیجه را ما خارج از حجت میدونیم، نتیجه را نتیجه تا قیاس میدونیم، حجت را میبینه قیاس، خب نتیجه هم که چیز جز اصغر اکبر نیست، پس اونا را باید بذارید کنار، اون چه میمونه میشه حد وسط، حجت بر ثبوت اکبر للاسکر یا اثبات الاکبر للاسکر که لنمی و انی درست میشه. اما این در اصولیین معنای حجت نزد اصولیین حسب تتبع استعمال ها، به حسب استقراء تتبع موارد استعمال این کلمه، یعنی دلیل ظنی معتبر، یعنی اون چی که مفید ظن باشد یک، و دارای اعتبار قطعی باشد دو، بذار تعبیر کردن کل شیء یثبت متعلقه، یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع، البته این تعریف سه قید داره، ایشون یک قید رو نیاورده، حقیقت تعریف حجت نزد اصولی اینه کل شیء یثبت متعلقه یک و لا یبلغ درجه القطع این دو، یک قید سومی هم هست که ظاهرا تو عبارت ایشون فعلا نیست، ولی تو جای از دوره قبل خاطرمه اینو داره ایشون، حالا ولو بعدها میاد، یه قید سوم کلماتشون هست اینجا نیست، و اعتبار آن کل شیء یثبت متعلقه و لا یبلغ درجه القطع، و اعتبار آن به خاطر همان اثبات متعلق، خاطر همون اثبات متعلق است، سه قیده با این قید سوم خواهیم گفت، بخواهیم اصول عملیه رو خارج کنیم، استصحاب رو مخصوصا، مخصوصا استصحاب، با این استصحاب خارج میشه. اصول عملی اینا رو بعدها داریم، شاید سه جلسه بعد اینو بیاد. اصول عملی غیر از استصحاب که اصلا اثبات ندارن، حالا اینا بیاد به چه بیان. فقط استصحابه که ممکنه مفید زن باشه به بقا، اما خواهیم رسید حجیت استصحاب از باب این اثبات زنیش نیست، بلکه به تعبد صرف. حالا این شاهد هم داره، دلیل داره. از این سقه رو در نظر بگیرید، حالا توضیحش جلسه بعد. جای شیخ چی میشینه؟ جای شیخ
مثلا خبر واقع.
بله. خبر زراره یثبت متعلق خود را، متعلق او ممکنه حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی باشه. او خبر میده از وجود، همشه متعلق خبر، خبر میده از جزئیت، از شخصیت.
خبر واحد شهرت فتوایی ظواهر، البته این هم اشکال میکنم عمده دوتا میمونه.
همه جنونی که به عنوان زن معتبر یا تعبیر کنید یمکن ان یکون حجتن کل ما قیل او یمکن ان یقال ان حجتن، تمام اونا مثلا چه همش نفی میشه، فقط این دوتا میمونه. ظواهر آیات روایات و خبر واحد از در سند برای همه رد میشه، اما که همه دوتا هم کافیه به همه یه فقه. نیازی برای این خاطر اثبات میشه. ببینید بعد هم میگیم استصحاب هم خبر واحد یثبت متعلق رو زنن لایب لغو داره تقرق نشی یعنی زنن دیگه. بگید یثبت متعلق رو اینو بردارید به جاش این زنن اضافه کنید، چه همین دیگه کل شیء یثبت متعلقه زنن و صار حجتا لعجل همین اثبات زنیش. خبر واحد اینجوره، ظواهر اینجوره. اگرم دلیل قطعی داریم بر حجت اینها، دلیل قطعی میگه حجت اینها به خاطر طریقیت شونه، طریقیت زنیشون. اما استصحاب خواهیم رسید استصحاب مفید زن هست و طبق حالت سابقه، اما ادله اعتبار استصحاب رو به این خاطر حجت نکرده. لذا خواهیم رسید اگر کسی یقین داشت حالت سابقه اما زن برخلاف حالت سابقه داره، باز باید استصحاب رو جاری کنه، نه زنده و طبق حالت سابقه نداری، زنده و خلاف داری، زنده غیر معتبر. اگر زن معتبر باشه حاکم بر استصحاب، اگر غیر معتبر باشه استصحاب رو باید جاری کنی. اگر استصحاب لعجل اثبات متعلق بود، الان که اثبات در جانب خلاف استصحاب بود، اینا داره ایشون هم تو جای خاطرمه تو عبارت چست شده.